بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل محمد
الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. تنبیه دوم در این مورد بود که آیا برای اجراء سایر اصول هم ما نیاز به فحص داریم یا نه. در مورد اصالت و تخییر توضیح دادیم که اصالت و تخییر یک اصل عقلی است در دوران بین محظورین، و اگر ما احتمال بدیم که در صورت فحص می توانیم یک طرف رو وجوب یا حرمت رو تعیین کنیم، معناش این است که ما احتمال میدیم که بتوانیم قدرت بر امتثال پیدا بکنیم، و احتمال قدرت بر امتثال این منجزه و همین مقدار کافیه که ما واجبه برمون بریم فحص کنیم ببینیم آیا این واجبه یا حرام. اگر بعد از فحص نتوانستیم تعیین کنیم و همچنان بین دو محظور باقی ماندیم، اون موقع است که اصالت و تخییر رو جاری میکنیم و میگیم مخیری بین انجام یا ترک. در مورد براءت، در مورد طهارت، اصالت و طهارت و استصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه، آیا اونجا هم فحص لازمه؟ آیا اگر من میخوام اصالت و طهارت جاری کنم در شبهات حکمیه نه در شبهات موضوعیه، مثلا فرض کنید احتمال میدم که آهن نجس باشه، چون میدونید روایاتی داریم داله بر این که آهن نجس، آیا من میتونم اصالت و طهارت جاری کنم به صرف این که الان نرفتم جستجو کنم نمیدونم آیا آهن دلیلی بر نجاستش هست یا نه، یا نه باید برم اول جستجو کنم ادله رو نگاه کنم ببینم اون ادله‌ای که مثلا گفته میشه داله بر نجاست آهنه سندن و دلالتن تمامه یا نه. اگر در انتهای مطاف نتوانستم به نتیجه این منتهی بشم، اون موقع اصالت و طهارت جاری کنم. یا استصحاب نافی تکلیف، من احتمال میدم یه تکلیفی متوجه من شده، آیا میتونم استصحاب کنم که نه تکلیفی متوجه من نشده بدون اینکه برم فحص کنم ببینم آیا واقعا چنین تکلیفی هست یا نیست. آقای سعد فرمودن ما اون وجوهی رو که قبلا گفتیم برای وجوب فحص در موارد براءت، اون وجوه رو باید اینجا بررسی کنیم. اولین وجهی که ایشون فرمودن و خودشون این وجه رو انتخاب کردن و ما هم همین وجه رو انتخاب کردیم با توضیحی متفاوت که طبق بیان ایشون میشد وجه چهارم که ایشون از قول آقای خویی نقل کرد و رد کرد. اون وجه این بود که ادله براءت شرعیه هرچند در ظاهر مطلقاً، اما به واسطه ارتکاز عقلا تقیید میشن به ما بعد الفحص، یعنی مادامی که ما فحص نکردیم رفع ما لا یعلمون و امثالهم از ادله براءت جاری نیست. تفاوت ما با آقای صدر در توضیح این وجه این بود، ایشون فرمودن ما براءت عقلیه نداریم، صرفا یه براءت عقلایی است که این براءت عقلایی منشأ ارتکاز عقلا میشه، چون در براءت عقلایی فحص لازمه و عقلا مادامی که فحص نکنن براءت جاری نمی کنن، بنابراین این ارتکاز عقلایی در ذهن عقلا هست که براءت مال بعد الفحصه، همین ارتکاز باعث میشه رفع ما لا یعلمون تقیید میشه به ما بعد الفحص. ما همین بیان رو قبول کردیم با این تفاوت، گفتیم براءت عقلیه داریم، حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان درسته و این حکم از نظر عقل همونطوری که مرحوم آخوند فرمود مقید به فحصه. بعد گفتیم این حکم عقل یک ارتکاز عقلایی ایجاد میکنه، چون یکی از عوامل پیدایش ارتکازات عقلایی حکم عقله، نه تنها عامل. گاهی عقلا ارتکازاتی دارن که حکم عقل نیست، ما این رو در بحث ارتکازات عقلا توضیح دادیم، ولی بخشی از ارتکازات عقلا حکم عقله، یکیش اینه. این ارتکاز عقلایی باعث میشه که ادله براءت شرعی تقیید میشه به ما بعد الفحص. خب اینا مطالبی بود که ما گفتیم. آقای صدر اینجا یک چیزی گفتند، یعنی حالا در تقریر جناب آقای حائری حفظه الله یک نکته آمده که این نکته از نظر من غلطه. یکم دقت بفرمایید. این بحث، این که آیا فحص لازمه یا نه، خب مهمه، ما میخواییم براءت جاری کنیم یا اصالت و طهاره جاری کنیم یا استصحاب نافی تکلیف جاری کنیم، آیا باید فحص کنیم یا نه؟ خواهیم گفت که بله حتما باید فحص کنیم، ولی مهمتر این بحثاییست که الان در حاشیهش ما میکنیم، چون این بحثا بعضیش بحثاییست که در ده ها مسئله فقهی و اصولی تأثیر میگذاره، فراتر از یه بحث فحص قبل از اجرای اصول مؤمن است. یکیش این نکته ایست که الان میخوام عرض کنم. آقای صدر طبق تقریری که آقای حائری دارن و همونطوری که قبلا عرض کردم، آقای حائری تقریراتشون مستند به درس هاییست که خودشون حاضر بودند. همه این چیزی که تقریر کردن در حد اطلاع من ایشون درسش رو بوده، و این نکته رو عرض کنم که آقای حائری یه تعبدی هم به عبارات آقای صدر دارند، یعنی شاید بشه گفت بیشتر تقریر تقریبا عین عبارات آقای صدر باشه، حالا با یک کمی مثلا اصلاح عبارتی. حالا با توجه به این نکته ها که عرض کردم، ایشون اینجا یه تعبیری دارن، فرمودند که وقتی یک کبرای مماثلی در اذهان عقلا در یک موضوعی هست که حالا موردش بحث براءت بود، برای اون دلیل یک ظهور ثانوی سیاقی پیدا میشه به حسب فهم عرفی که من اینا رو رنگی کردم که شما دقت کنید، که این دلیل دلیل امضائیه نه تأسیسی. چون دلیل امضائیه، اون وقت سعوزیقش تابع اون چیزیست که امضا کرده. خب من اینجا یه تعلیقه زدم، دقت کنید که این نکته رو در دوره قبل هم که در دوره های قبل هم که به این مسئله رسیدیم ما عرض کردیم. از این بیان آی صد استفاده میشه که ایشون میخواد بگه اصالت البراءه شرعی دلیل امضائیه نه دلیل تأسیسی. البته عرض کردم ایشون قائل نیست به اصالت البراءه عقلی، اصلش اصلا قبول نداره، اصالت البراءه شرعی رو قبول داره، ولی میگه ما اصالت البراءه عقلایی داریم و دلیل اصالت البراءه شرعی امضاء همون دلیل اصالت البراءه عقلایی است، جزء ادله امضائیه. این فرمایش آقای صدره. در حالی که موضوع اصالت البراءه عقلی به نظر ما و عقلایی به نظر آقای صدر، عدم البیان مفاد براءت عقلی که حالا آقای صدر میگه عقلاییه، قبح عقاب بلا بیانه. میگه آنچه که بیان نشده شما مسئولش نیستید، در حالی که موضوع براءت شرعی عدم البیان نیست. اصلا موضوع براءت شرعی عدم العلم رفع ما لا یعلمون، آنچه نمیدانید برداشته شده، نه آنچه که بیان نشده. اینا دو تا موضوع متفاوته. بنابراین این که ما بگیم براءت شرعی امضاء براءت عقلاییه، این غلطه. امضاء وقتی معنادار میشه، الان توضیح خواهم داد، که موضوع دلیل شرعی با موضوع دلیل عقل عقلایی یا عقلی یکی باشه. اگه این یه موضوعی داره میگه، اون یه موضوع دیگه، ولو به هم یه شباهت هایی دارن، نمیشه گفت این دلیل دلیل امضائیه. به نظر من آقای صدر یه چیزی تو ذهنش بوده که اون چیز اصلش یه اشتباهه، با اون همون تصور مشهوره که میگن احکام یا تأسیسیه یا امضایی. ایشون تصور کرده اون جاهایی که ما ارتکاز عقلایی مماثل با حکم شرعی داریم، این جاها دلیل دلیل امضایی میشه، در حالی که اینطوری نیست. نکته اشتباه ایشون، که این اشتباه اشتباه گسترده ای هم هست، این بحثایی که من میکنم شما جستجو کنید، من دوست ندارم این هیچ وقت این حرفو بزنم، برای اولین بار در 40 سال تدریسم شاید این حرفو بزنم. من خیلی از حرفایی که میزنم، یا بعضی از حرفایی که میزنم، کمتر کسی قبلش گفته یا هیچ کس نگفته، ولی من هیچ وقت نمیگم که این هیچ کس نگفته، کمتر کسی. یک جوری میگم که شاگردای من فکر میکنن این مسلمات فقه و اصول شیعیه، به همین دلیل بعضی از شاگردای من مطالبی و کتابایی نوشتن، مطالبی که مال منه گفتن توی کتاباشون، اصلا به من اسناد ندادن، چون تصورشون این بوده همه اینو میگن، تصورشون این بوده همه اینو میگن، در حالی که اینطوری نیست. ولی خب من عادت چون ندارم که بگم این مثلا کسی نگفته فلان نگفته فلان، چون حالا بعضی از بزرگان خدا رحمتشون کنه مطلبی رو که استادشون گفته بود تو تقریراتش آمده بود، تقریراتش هم چاپ شده بود، دست ما هم بود، یک طوری میفرمودن سر درس که انگار همین دیشب کشفش کردن، در حالی که مطلبی بود که 500 سال قبل هم گفته شده بود، بعدش هم دیگران گفته بودن، استادشون هم فرموده بود تو تقریرات هم بود. ولی من عادت ندارم اینو بگیم، اما این که الان عرض میکنم از اون چیزاییست که کمتر کسی گفته. بینی احکام شرعی دو دستن، تأسیسی و امضایی. اما تأسیسی ها دو دستن، این نکته کمتر توجه شده. اون بحثی که هفته گذشته، یعنی آخرین جلسه اصول عرض کردم، که برای بعضی ها کمی ثقیل بود، به خاطر این بود که من این مقدمه رو توضیح نداده بودم. ببینید احکام شرعی تأسیسی داریم و امضایی، این درسته، تا اینجاش مشهور گفتن، همه بلدن اینو. اما تأسیسی ها دو دستن. یه دست تأسیسی ها ما داریم که مماثل عقلایی نداره، یه سری تأسیسی ها ما داریم مماثل عقلایی داره، ولو تأسیسی ها امضایی نیست، شارع نیامده اونیو که عقلا میگن امضا کنه، ولی شبیهش عقلا داره. مثال برای تأسیسی که مثال عقلایی نداره همین بحث عباداته. عبادات یه امور کاملا تعبدیه، مثال معروف تأسیسیاته، نماز، روزه، حج، اینا عقلا ندارن. عقلا به ما هم عقلا چیزی به نام نماز ندارن، چیزی به نام روزه ندارن، چیزی به نام مثلا حج ندارن، اینا تأسیس. نقطه مقابلش، حالا اون وسطی رو میگم، امضائیاتن. امضائیات یعنی اونایی که عقلا مماثلشو دارن. مثال معروف و شناخته شدهش تو فقه معاملات، مردم خرید و فروش میکردن، اجاره میدادن، چه میدونم آریه میدادن، این احکام معاملات که اختراع شارع نیست، شارع اومده هم اینا رو امضا کرد. البته یه مثال دیگر امضائیات مسئله تقلیده. تقلید که ما بعضی وقتا فارسی چون معنا میکنیم، مثلا بعضی ها هنوزم می نویسن، هنوزم تو اینترنت هست که آقا یعنی چی ما باید تقلید کنیم، تقلید کار میمونه. این تقلیدی که کار میمونه با این تقلیدی که ما میگیم کاملا تفاوت داره، این دوتا اشتراک لفظی. آقا جم تقلید که کار میمونه، که اتفاقا اکثر امروزی ها انجام میدن همین کار میمون رو، اینه که یه کسی بخواد خودشو شبیه یکی دیگه بکنه. مثلا همین کاری که الان خیلی ها میکنن، میخوان مثل یه هنرپیشه یا مثل یه بازیکن فوتبال یا مثل یه مثلا از اینایی که حالا هستن مثلا بشن. چی؟ مثلا حالا مود نمیشه گفت، مثلا مود هم یه مثال شاید، ولی نه همینه که حالا بگذاریم. آره همینایی که دنبال سلبریتی ها هستن، این در واقع همون تقلیدی که میمون میکنه، همونیه که اقبال هم گفت خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. این تقلیده. تو انگلیسی یه لغت جدا داره غیر از این تقلیدی که من الان میگم. تقلیدی که ما میگیم که حالا اصطلاح این کلمه عربیه، با اون کلمه فارسی تقلید نباید اشتباه بشه. تقلیدی که ما میگیم یعنی در مسئله تخصصی وقتی شما متخصص نیستی به متخصص مراجعه کنی و بر طبق نظر متخصص عمل کنی، به این قسمتش میگن تقلیدا. ببینید این که شما مراجعه کنی تقلید نیستا، وقتی عمل کردی میشه تقلید. مثلا شما وقتی مریض میشی مراجعه میکنی به دکتر، دکتر نسخه مینویسه، شما بر طبق اون نسخه و دستورالعمل عمل میکنی، یعنی میگه اینو بخور اینو نخور، این دارو رو این ساعت بخور اون ساعت نخور، به این میگن تقلید. شما داری الان از دکتر تقلید میکنی و این کار، حالا در بحث تقلید و اجتهاد و تقلید گفتیم، عقلایی ترین روشه. یعنی شما وقتی یه جایی متخصص نیستی، عقلایی ترین کار اینه که بری با متخصص مراجعه کنی و هرچی اون گفت طبق اون عمل کنی. اون بدبخت رفته یه عمری زحمت کشیده، خونده، یاد گرفته، تو فکر میکنی مثلا دهنو باز میکنه تهشو نگاه میکنه، تو هم دهن یکی رو باز کنی تهشو نگاه کنی میتونی اون تشخیص رو که اون دکتری که 20 سال زحمت کشیده تشخیص میده تو هم بدی. اون فکر کردی تو هم با این یک کاغو بله، تو هم یه چیزی میبینه، اون هم چیزی میبینه، اما اون تجربه داره، میدونه این که داره میبینه نشانه چه بیماری هست، تو که تجربه نداری نمیفهمی مثلا مریضه یا مریض نیست. که حالا ما تو این زمینه خیلی ضعیفی، ما کلن چندان احترامی برای امر تخصصی قائل نیستیم متاسفانه. هرچه از نظری الان ما میگیم همه میگن بله درسته، ولی در عمل خیلی نگاه نمی کنیم که چی به چیه، کی به کیه. مثلا الان توی فضای اینترنت به خصوص، ببینید هر کسی میاد الان توی فضای اینترنت مثلا تو زمینه پزشکی داره اظهار نظر میکنه، این برای فلان بیماری خوبه، اون برای فلان بیماری بده، اینو کارو بکنی خوب میشی، اون کارو بکنی بد میشی. بعد مردم هم همتون عمل میکنن. داره کسی، این آقایی که داره میگه یا این خانمی که داره میگه، اصلا تخصصی داره؟ تو این زمینه کاری کرده؟ همینطوری عمل کیو عمل میکنه. خیلی از این حرفایی که الان تو فضای اینترنت هست به خصوص تو زمینه بیماری ها خیلیش پایه و اساسی نداره. اگر شما میخوای بفهمی این درستی یا نه، باید بریم متخصص مراجعه کنی، متخصص البته مطلع، چون حالا بعضی از متخصص های ما اطلاعاتشون مال 40 سال قبله، از 40 سال قبل این ور اصلا آپدیت نشدن، اونا به درد نمیخورن. بعضی از دکترهای ما دکترهای خوبی هن و 40 سال قبل دکتر خوبی بودن، الان اصلا نمیدونه داروهای جدید چیه، اصلا نمیدونه تشخیص های جدید چیه، تا اینا نمیرن روز آمد کنن خودشون رو متاسفانه بعضی از پزشکان. ولی ما پزشکانی داریم که واقعا آدم های روز آمدن، حالا رغم این که تحصیلاتشون قبل بوده دائم دارن مطالعه میکنن، دائم دارن مراجعه میکنن، دائم اطلاعاتشون رو روز آمد میکنن. به اینا باید مراجعه کنی، به یه پزشک متخصص روز آمد مراجعه کنی، بگی آقا این حرفه که این میزنه، تو که مثلا متخصص قلبی، این میگه این خوبه برای قلب، واقعا خوبه؟ اون میتونه تشخیص بده که خوبه یا نه. به این میگن تقلید. این تقلید عقلایی ترین کاریه که یک انسان میتونه انجام بده. تقلید یکی از زمینه هاییست که احکامی که درش در شرع آمده امضاییه، یعنی شارع که به ما گفته برید از مجتهد تقلید کنید، همون کار عقلا رو گفته، یعنی انجام بدید، خودش تأسیسی نکرده، گفته شما مگر در زمینه های تخصصی به متخصص مراجعه نمی کنید، مگر به رأی متخصص عمل نمی کنید، خب متخصص در زمینه فقه مجتهده، شما به این مراجعه کنید. تقلید یه امر امضاییه که عقلا داشتن، به همین دلیل تو قرآن هم به همون ارتکاز عقلا ارجاع میده، مثلا در آیه سوال فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این ارجاع به وجدان عقلاییه که آدم وقتی یه چیزی رو نمیدونه باید از کسی که میدونه بپرسه. این دیگه بحثی نیست که تأسیس شارع باشه، کشف شرعی باشه، که باید این هر چیز همه عقلا میده. حالا بین اون تأسیسیاتی که مماثل ندارن، یعنی عبادات، و این امضائیاتی که اصلا بوده قبل از شهر، هم شهر اومده امضا کرده، حالا یه جایشو توسعه داده، یه جایشو تزریق کرده، یه مصداقی جدید براش درست کرده، اینا تو تصرفاتی که شهر کرده تو حوزه امضائیات. یه دائره ای ما داریم که شهر تو این دائره تأسیس کرده، اما عقلا یه چیزی شبیهشو داشتند، هرچند اونی که عقلا داشتن شارع اونو امضا نکرده ها، امضایی نیستا، ولی کن در عین تأسیسی بودن مماثل عقلایی داره. مثل چی؟ این بحث طهارت که هفته گذشته، یعنی آخرین جلسه فقه اصول گذشته ببخشید، این بحث رو مثال زدم، این از این قبیله. ببینید همه عقلای عالم یه چیزایی رو کثیف میدونن، یه چیزایی رو تمیز میدونن، بنابراین همون اصطلاح فارسی کثیف و تمیز، این اصطلاح، این مفهوم که یه چیزی کثیفه یه چیزی تمیزه، این قبل از شارع هم بوده. شارع اومده گفته یه چیزایی کثیفن، قذرن، نجسن به تعبیر شارع. ببین حالا نجس اصطلاحیه که ما در اصول و فقه متأخرن تو این اصطلاح خاص به کار میبریم. انما المشركون نجس که در قرآن آمده دلالتی بر نجاست کفار نداره، اینو فقها ها گفتن، ها کشف من نیستین، اینو قبل از من بارها و بارها دیگران گفتن، چون اصلا اون زمان نجس به این معنا نبوده، این اصطلاح متأخره. برای همین حتی تو قاعده طهارت شما ببینید روایتش اینه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، نه حتی تعلم انه نجس. حتی اون موقعی هم که این روایت صادر شده که حالا زمان امام صادقه، خیلی گذشته، بازم هنوز نجس نمی گفتن، هنوز قذر. قذر یعنی ناپاک، کثیف، همین کثیف فارسی که ما میگیم، نه کثیف عربی به معنای انبوه، کثیف فارسی. خب حالا تو این حوزه، یعنی تو حوزه ای که شارع تأسیس داره میکنه، الان این که شارع میگه خون نجسه، یا این که میگه بول نجسه، یا این که میگه قائت نجسه، اینا تأسیسات شرعیه، ولی مشابهش عقلا دارن. یعنی عقلا یه چیزایی رو کثیف می‌دونستن، یه چیزایی تمیز. عرض کردم بین قذر شرعی یا همون نجس و قذر عرفی یعنی همون کثیف، عام و خاص من وجهه. مثلا این عقلای بیرون، حالا بعضی از این عوام ما هم همینطورن، فرق بین آب دهن و ادرار قائل نیستن. این سرتا یک کرباسه، چه از این ورش یه چیزی در بیاد مایه‌ای، چه از اون ورش در بیاد، فرقی قائل نیستن. خب ولی همین ها اگه آب دهن طرف خیلی بریزه رو لباسش و اینا میان کثیفه، همطور اگه ادرارش هم خیلی بریزه میگن کثیفه. این نه به خاطر اینکه بول و نجس میدونن به معنای شرعی، ولی عرفی کثیف میدونن، کثیف میدونن. حالا بین قذر شرعی و قذر عرفی عرض کردم عام و خاص من بچه، یعنی یه چیزایی هست که هم عرف میگه قذر یا اصطلاحاً کثیف، هم شرع میگه قذر یا اصطلاحاً نجس. مثل چی؟ مثل اینکه یه لباسی خیلی خونیه، خون قابل ملاحظه ای روشه، عرف میگه کثیف شده، شرعم میگه نجس شده. یا مقدار بول روش ریخته مقابل ملاحظه، لکه شده، بو میده، عرف میگه اه اه برو بیشورش، این چی بوگن میده، شارعم میگه نجس. اما یه چیزایی هست شارع میگه قذره، عرف میگه این قذره چی بابا، یه قطره یه بول پاشیده، نه بویی میده، نه رنگی داره، نه چیزی. میگم این مثل آب دهن حساب میکنه، فرقی نمیکنه. من یه قطره آب دهن بپاشه رو کسی میره یا رو لباسش میره آب میشه میشوره، عرف که این کار نمیکنه. اینو نجس نمیدونه، قذر نمیدونه عرف، اما همینو شارع قذر میدونه. یه جایی هست عکسشه، شارع میگه قذر نیست اما عرف میگه اه 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 این کثیفه. مثل اینکه عرض کردم گلی شده، حالا شما فرض کن همه این مسنون گل بدبو هم هست، عرف میگه اه 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 این لباست برای بشونی چی بوی گندی هم میده با این گل کثافت، چیه؟ شارع میگه پاک، هیچ کدوم از بزارات و عرفی درش نیست. چی؟ عرق بدن، به قولیش عرق بدن به لباسی به یه جایی یا بدنی باشه، بدن بو میگیره، کثیف میشه به قول عرف، ولی شارع میگه این پاک. یا همین آب دهن، آب دهن یه گالمن بریزه بیرون همه لباس تو مثلا به قول عرف کثیف کنه، شارع میگه این لباست پاکه، میتونی باش نماز بخونی، مشکل نداره. حالا این قسمت که عرض کردم کمتر توجه شده بهش، این قسمت عرف برای خودش ارتکازاتی داره، این ارتکازات در ظهورات ادله تأثیر میذاره، با اینکه اصلا شارع امضا نکرده اینا رو ها. یعنی اشتباه آقای صدر عرض کردم اینه، ایشون فکر کرده اون جایی که ارتکازات و عقلا تأثیر میذاره در ظهورات، یعنی عبارتش اینو میگه ها، حالا واقعا قصدش این بوده یا نه، یا این عبارت آقای حائری حفظه الله، از خود آقای حائری همیشه این جمله میفرمود دیگه، میگفت در یه تقریرات هر چی درسته خوبه میگن مال استاده، هر چی غلطه اشتباه اشکاله میگن مال این مقرره. بعد ایشون میگه مقرر مسکین، مقرر بیچاره همیشه او. حالا شاید این تقصیر آقای حائری باشه، خدا میدونه، شاید این اشتباه آقای حائری، من نمیدونم، قضاوت نمیخوام بکنم، فقط این نکته میخوام بگم که اینطور نیست که ارتکازات و عقلایی که تأثیر میدارن در ظهورات ادله صرفا در جایی باشن که اون دلیل دلیل امضایی باشه، نه نه، ممکنه دلیل تأسیسیه، ارتکازات تأثیر میذاره. همین حوزه طهارت شما مراجعه کنید به فقها، میبینید خیلی از مسائل رو اینا با ارتکازات عقلا حل میکنن، نه با ارتکازات متشرعه ها. ارتکازات متشرعه که خب منشأ شریعته، با ارتکازات عقلا. مثلا فرض کنید یه بحثی ما داریم، احتمالا شما هم خوندید، نمیدونم، به تو کتاب طهاره یه بحثی هست که آیا چیزی که قابل فشار دادنه که اصطلاحاً توی عربی بهش میگن قابل عصر فشار دادن، آیا اشیاء قابل عصر قابل فشار دادن مثل پارچه شستنشون مشروط به فشار دادنه؟ یعنی تو فشار ندادی شسته نشده؟ این یه بحثیه. آیا تو فشار ندادی شسته نشده؟ خب اینجا اختلافه بین فقها. یه عده میگن مطلقا اشیاء قابل عصر تا فشار ندادی اصلا شسته نشده. یعنی مثلا اگر فرض کنین لباس شما نجس شده، شما اینو بگیرید توی دریای آب قرار بدی، میگن این شسته نشد، وقتی فشارش دادی شسته شده، تا اون موقع این نجسه، فشار نداده این نجس. این یه نظره. یه نظر دیگه میگه نه، اگر اون آب آب معتصم باشه اصطلاحا، یعنی آبی که به ملاقات نجس نجس نمیشه، این بدون فشار دادن پاک میشه، شسته شده، شسته شده، بحث شستن پاک شدن حالا حکم میشه. یه عده میگن ولی اگر تو آب غیر معتصم باشه، مثلا آب قلیل، بدون فشار دادن پاک نمیشه. یه عده میگن نه، مطلقا فشار دادن نمیخوام. من الان فعلا نمیخوام بحث اونو بگم، میخوام اینو بگم تو این بحث وقتی مراجعه کنید به فقه، میبینید همه به عرف ارجاع میدن، میگن آقا یه دستمالی کثیف شده به عرف میگی برو بشو، کثیف ها، کار ندارن به نجس، میگن الان گلی شده مثلا بهش میگی برو بشور، این فشار میده یا نمیده؟ بحث اینطوری میکنن که یادمه خدا رحمت کنه عاشق جوادهای تبریزی رضوان الله علیه، با هم همین سر همین قضیه ما اختلاف داشتیم شدیدن، بعد ایشون میگفت نه بدون فشار دادن شستن صدق نمی کنه، بعد مثال میزن میگفت مثلا این دستمال گلی رو میدی بهش بگو برو بشور، این میزنه تو حوض که مثلا کره، اینو شستن حساب نمی کنه، میاره بیرون فشار میده، چند بار میزنه تا فشار میده تا این مثلا شسته بشه. ما تو آقا جون به خاطر اینکه گل توشه میخواد عین گل از بین بره، ما الان بحثمون در عین نجس که نیست، تا وقتی عین نجس توشه که باید یه کاری بکنی عین نجس بره، تا زوال عین نشده که شی پاک نمیشه، که بعد از زوال عین بحث ماست که الان یه پارچه ای هست هیچ قطره خونی روش نیست، ولی قبلا خون روش بوده، مثلا خوش شده، ما اون خونو تراشیدیم. سوال اینه اینو الان میخوای پاک بشه باید فشارش هم بدی یا همین که آب بهش برسه کافیه؟ این بحث بحث عرفیه. چرا ما این بحث رو میگیم؟ به خاطر اینکه اصلا عرف، ما اونجا که میخوایم مثال بزنیم، عرض کردم مثل همینجا که آیه آمیز جواد آرسان لعلی مثال میزن، کار نداشت به نجس عرفی، که به نجس شرعی، که میگو مثلا دستمال گلی شده میارو میگی برای فشار میده، یعنی در واقع از اون ارتکاز مماثل عقلا داره استفاده میکنه برای بحث خودش. من به این نکته کار دارم. بنابراین نکته مهمی که تو این بحث از هفته قبلم جلسه آخرم گفتم اینه که ما ممکنه احکام تأسیسی داشته باشیم از جمله اصالت البراءه شرعی، که اینا مماثل عقلایی داره، اصالت البراءه عقلایی به قول آقای سعد، یا اصالت البراءه عقلی به قول ما، که این منشأ ارتکاز عقلا میشه. خب این ظهور اون دلیل شرعی تحت تأثیر این ارتکاز قرار میگیره، با اینکه این امضایی نیستا، امضایی نبودن دلیل نمیشه که تحت تأثیر قرار نگیره، تحت تأثیر قرار گرفتن دلیل نمیشه که امضایی باشه، اینطوری نیست. ممکنه تحت تأثیر ارتکاز قرار بگیره امضایی نباشه، ممکنه امضایی باشه، ممکنه تحت تأثیر ارتکاز قرار بگیره تأسیسی باشه، ممکنه تحت تأثیر ارتکاز قرار بگیره امضایی باشه. یه قاعده نداریم اینطوری که آقای صدر اینجا از عبارت آقای حائری برمیاد که هذا الوجه موقوف على ان یجیء الدلیل متضمنا لکبران لها مماثل مرکوز فی الاذهان العقلائیه فینعقد لهذا الدلیل ظهور ثانوی سیاقی بحسب الفهم العرفی فی انه امضائی لا تأسیسی. عرض کردم این ضرورت نداره. حرفی که جلسه قبل زدم دوباره تکرار میکنم، اصالت و طهاره که آقای صدر اینجا میگه که آقا اصالت و طهاره مماثل عقلایی نداره، اصالت و طهاره مماثل عقلایی نداره. اصلا ما چیزی به نام اصالت و طهاره در نظر عقلا نداریم. این به خاطر اینه که ایشون اصلا تصورش ظاهرن، حالا اینجا اینجوری بوده یا شاید تو کتاب طهاره بود توجهش بیشتری داشت، ولی تصورش اینه که تو حوزه طهاره ما اصلا مماثل عقلایی نداریم، در حالی که داریم. و جلسه قبل عرض کردم از نظر عقلا ما یه اصالت و طهاره عقلایی داریم، همه چی پاکن، پاک به معنای عقلایی، مگر اینکه خلافش معلوم بشه که بله کثیفه به قول عقلا. بنابراین همین ارتکاز عقلایی که عرض کردم در حوزه احکام در حوزه های مختلف نیاز به فحصی رو اقتضا میکنه، البته عرض کردم جلسه قبل ارتکاز عقلا میگه اصالت و طهاره حتی در شبهات موضوعی هم باید قبلش فحص کنیم. یعنی شما میخواید بگی این لباس پاکه یا این تمیزه، این نگاه کن ببین، همطوری لباس بر ندار تنت کن تو تاریکی بعد بیا بیرون یه دفعه همه بگن آه آه این چیه پوشیدی همه جاش خونیه. شما یه نگاهی بنداز ببین، حالا مثلا خونی نباشه، نمیدونم گلی نباشه، حالا اون چیزایی که عرف نجس یعنی کثیف میدونه. ولی شارع آمد تو طهارت در حوزه موضوعات که مثلا فحص لازم نیست، قبلا ادلهشو آقای صدر اشاره کرد ما هم گفتیم. یعنی شارع آمد این ارتکاز عقلایی رو در حوزه شبهات موضوعی نفی کرد. عقلا میگفتن فحص لااقل یه مقداری لازمه، شارع آمد گفت نخیر آقا اصلا لازم نیست. اما در حوزه شبهات و حکمی شارع که نفی نکرده، عقلا هم که فرقی قائل بین موضوع و حکم نیستن، هرچند که عقلا چندان حکم مثلا دنبالش نیستن. همونی که عقلا داشتند همون میتونه مقید ادله شرعی اصالت و طهاره باشه، یعنی کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اطلاقش اقتضا میکنه چه قبل الفحص چه بعد الفحص، اون مقید میشه به بعد الفحص به ارتکاز عقلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.